بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دانش امیر المؤمنین شعاع دانش خداست، علمی که به اون حضرت عطا شد با توجهی که در آثار ایشون دیده میشه فراگیر به همه مسائل ملکی و ملکوتی. کسی قبل از او نگفت و بعد از او هم تا الان کسی نگفته. سلونی قبلا تفقدونی، هرچه میخواهید از من بپرسید. در وجود امیر مؤمنان نمیدانم نبود. یعنی علم او نور مطلق بود، و این دانش زمانی که جوان بود طبق آخرین آیه سوره رعد در وجود او موج می‌زد. آخرین آیه سوره رعد به پیغمبر خطاب می‌کنه و قال الذین کفروا لست مرسلا، کافران سیاه دل سیاه جان اعلام میکنن که تو فرستاده خدا نیستی. بگو من دو تا شاهد دارم که فرستاده خدا هستم. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، شاهد اولم خداست، با قرآنش داره شهادت میده که من فرستاده او هستم، و شاهد دومم من عنده علم الکتاب، کسی است که دانش کتاب پیش اوست. یقیناً این کتابی که در آیه آمده قرآن نیست. قرآن رو که خدا باهاش شهادت به رسالت پیغمبر میده. این کتاب یا لوح محفوظ یا کتاب محو و اثبات یا کتاب هستی، غیر از این نمیتونه باشه. بعدم میگه من عنده علم الکتاب، اونی که مطلق علم کتاب پیششه. این امیر المؤمنین که زمانی که این آیه نازل شده احتمالاً حضرت در سن 16-17 سالگی بوده، ما چند تا پیغمبر داریم؟ 124,000 طبق فرموده امام صادق. وجود پیغمبر و امیر المؤمنین، وجود روحیشون، نوریشون کی آفریده شده؟ طبق مهمترین روایاتمون زمانی که هنوز خلقت آفریده نشده بود. دو تا مطلب امیرالمؤمنین درباره خودشون فرمودن که اگه نمی فرمودن سر دائمی بود، هیچکی نمیتونست کشف بکنه. باید میفرمود، بخیل که نبود امیرالمؤمن، برای خودنمایی هم که نفرموده. حقی بوده باید میفرمود، نباید پنهان میمون که انسان بدانه علی کیست. یه مطلب اینه، کنتو ولیان و آدم و بین الماء و تین. آدم هنوز لابلای خاک و گل و آب بود، من ولی الله بودم، نشدم، بودم. یه وقت حضرت فرموده بود من ولی الله شدم. یه مطلب، اما می فرماید کنتو ولی الله بودم. از کی بوده؟ زمانش معلوم نی. یه روایت هم می فرمان کنتو مال انبیاء سرن و مع رسول الله جهرن، در پنهان با 124,000 پیغمبر بودم، در آشکارم با پیغمبر. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. رومی، نشد از سر علی کس آگاه، آری نشد آگاه کس از سر اله. یک ممکنو، یعنی یه مخلوق، یا آفریده شده، ممکن یعنی به وجود آمده، یک ممکنو، این همه صفات واجب، لا حول ولا قوة الا بالله. کیستی ای آن که همه عالمی؟ گر تو نبودی همه عالم نبود. گر که نه کلک تو دادی نظام، دفتر ایجاد منظم نبود. کعبه ز میلاد تو این رتبه یافت، ورنه بدین پایه معظم نبود. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. آدم اگر چهره نسودی به خاک، بردر پیرم علی آدم نبود. روز ازل کالم و آدم نبود، جلوه از روی علی کم نبود. واقعا پیغمبر از ترس امت معرفیش نکرد، یعنی ارزش علی رو، شخصیت علی رو غیر شیعه نقل کردن که فرمود یا علی، آنگونه که هستی میترسم معرفیت کنم که بعد از من به جای خدا در روی زمین تو رو بپرستم، میترسم. بیچاره انسان که انبیا از ترسشون نتونستن خیلی اسرار رو بگن، پیغمبر از ترسش نتونست خیلی از حقایق معنوی رو، نه احکام فقهی رو بگه. از بیان احکام فقهی انبیا چیزی کم نذاشتن، ولی از حقایق ملکوتی ترسیدن اعلام بکنن به بشر. یکیش امیرالمؤمنین. این علم گسترده، این علم الکتاب، این نور، این دریای بی ساحل و بی عمق دانش، درباره اندیشه کردن روایات عجیبی داره، چون خودش فکر بود، عقل بود، نه عاقل. عاقل ماییم، امیرالمؤمنین عقل بود، روح بود، قلب بود، علم بود، نه عالم. عالم ماییم که چهار کلمه بهمون یاد دادن. او علم بود نه عالم. درباره فکر می فرماید الفکر یوجب الاعتبار و یؤمن الاصار و یثمر الاستظهار. اندیشه سبب درس گرفتنه، سبب پند گرفتنه، سبب تجلی موعظه در باطن انسانه. این سود اندیشه کردن، سود این حقیقته که من تا وقتی بیدارم از هیچی از حقایق عالم غافل نباشم، مخصوصا شب که خلوت نیمکره شرقی آرامش دارم، اندیشه میتونه کار بکنه و از اجزای آفرینش با سفر فکری انسان میتونه به خدا برسه. فقط درباره خوابش فکر بکن. خواب چیه؟ و بعد من میخوابم چی میشه؟ بیدار میشم. عامل خواب بردنم چیه؟ چی میشه؟ خوابم میبره و وارد یه جهان دیگه میشم. و طبق آیه قرآن اگر خدا صبح بیدارم نکنه 4-5 ساعت بعد باید منو تو قبرستان دفنم بکنه. این متن قرآن. خواب چی؟ خوب یه نعمت. درباره همین نعمت فکر بکنم. اگر پروردگار عالم خوابو از من بگیره، من دیگه خوابم نبره، چی میشه؟ بلای سختی سرم میاد اگر خوابم نبره. ارکان بدن در بیخوابی فرو میریزه، اعصاب به هم میریزه، انسان از زندگی خسته میشه، آرزوی مرگ میکنه. هم در خواب فکر بکنه 10 دقیقه. خواب چیه؟ و بعد کی منو بیدارم میکنه؟ چون اگه بیدارم نکنه رفتم. پیغمبر میفرماید النوم اخ الموت، خواب برادر مرگ، یکی باید منو بیدار کنه. قرآن میگه منم که شما رو بیدار میکنم، اگر من مواظبتون نباشم، بیدارتون نکنم، باید ببرم دفنتون کنم، اما من بیدارتون میکنم. فکر کنه انسان در خوابش چی میشه؟ خوابش میبره. چی میشه؟ بیخواب میشه. و کیه که من خواب رو از خواب بیدارم میکنه؟ این رو در خلوت شب فکر بکن. اشیایی رو که میبینه درباره شون فکر کنه، عناصری که میبینه درباره شون فکر بکنه. به قول امام ششم علیه السلام میفرماد درباره مورچه و فیل مفضل فکر کن. اون چه که فیل داره مورچه هم داره، به اضافه 2 تا شاخک، یعنی این جثه بسیار ضعیف همه چی فیلو داره، اضافه تر از فیلم داره دوتا شاخک. اندیشه. خب برای چی اندیشه کنم؟ برای اینکه حیوان نیستم، چارپا نیستم، از ویژگی های من که انسانم قدرت اندیشه است و بعد اندیشه کنم. از لابلای نور اندیشه خدا رو پیدا کنم، از لابلای نور اندیشه خودم رو پیدا کنم، از لابلای نور اندیشه جهانی که درش زندگی میکنم پیدا بکنم. چون خیلی ها نسبت به عالم بیخبر زندگی میکنم. چند نفر رو شما تو خانوادتون میشناسین که درباره جهان که یه گوشش کره زمین خانه انسانه فکر بکنه؟ چند نفر رو میشناسه؟ فکر کنم این خانه ساخته کیه؟ فکر کنم برای چی در اختیار من گذاشتم؟ فکر کنم این همه روزی های پاکیزهی که به هم دادن برای چی دادن؟ حالا من دارم میخورم، برای چی دارم میخورم؟ از این روزی ها انرژی که میگیرم خب باید چی کار کنم؟ این انرژی رو باید کجا مصرف کنم؟ یه روزم عمرم تموم میشه، از این خونه منو میبرن، فکر کنم کجا منو میبرن؟ برای چی میبرن؟ چی کارم دارن؟ چی میخوان به هم بگن؟ تمام اینا رو قرآن مجید جواب داده، روایات جواب دادن. الفکر یوجب الاعتبار، اندیشه سبب پند گرفتنه. واقعا همینه، واقعا. بعضی از شعرای ما، شعرای حکیممون با سواد، گاهی یه ذره نشستن فکر کردن و از این فکر کردنشون چه درسای زیبایی ساختن، چه درسای زیبایی. حافظ می‌فرماید مزرع سبز فلک دیدم او. چقدر تشبیه جالبه، یعنی آسمان رو. مزرع سبز فلک دیدم او، داس مه نو. شب اول ما هلال رو که دیدم شبیه داس کشاورزی بود، درسته. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. خود چه درسی به من داد این دیدن، این فکر کردن. یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. به من توجه داد، من 60 سال کاشتم، بعد مرگم به من میگن کاشتت مال خودت، درو کن. یا باید جهنم درو کنی یا باید بهشت، بستگی به این داره که چی کاشتی. 60 سال چی کاشتی؟ دروغ کاشتی، تهمت کاشتی، غیبت کاشتی، ناسزا کاشتی، ظلم کاشتی، ربا کاشتی، دزدی کاشتی، غصب کاشتی، اختلاس کاشتی، کارای دل بخواهی کاشتی، حالا بعد ورودت به عالم قیامت کشته خودت رو که دوزخه باید درو کنی. دوزخ کار خدا نیست، کار خودت. به ما کنتم تعملون، دوزخ میوه تمام اعمالی که در دنیا انجام میدادی تا وقت مردنت، یا نه همش صدق و صفا و درستی و کرامت و محبت و احسان و عبادت و خدمت کاشتی؟ بهت میگم بهش رو درو کن، مال تو جزاءً بما کانوا یعملون، بهشتم ساخت خودت. هم معمار جهنمن مردم که در قیامت اون ساختمون معماریشونو بهشون میدن، میگم مال مانی جهنم، مال خودته، به ما چه. یا معمار بهشتن، بهشت رو بهشون میدن، میگن جزا هم به ما کانوی عملون، کارکرد خودته، نوش جونت. یه ذره فکر کردم، بله میلیون ها نفر از زمان حافظ تا حالا و قبل از حافظ شب اول ماهو دیدن، آسمونم دیدن و یه همچین پندی نگرفتن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یه دفتردار داشتن، من دیده بودمش، مرد بزرگواری بود، آدم دانایی بود و از جوانیش خدمت آقای بروجردی بود. چند سالم بعد فوت آقای بروجردی زنده بود، اون وقتم من می دیدمش. ایشون می فرمودن گرمای قم بیداد بود، ما 40 کیلومتری قم یه دهیه به نام بشنوه، یه خونه ای رو برای آقای بروجردی اجاره کردیم که تو حیات این منزل یه جوی آب می رفت، آب بالا می اومد، از پایین باغم می رفت بیرون. گفتم یه بار اومدم بیرون خرید، وقتی برگشتم کلیت انداختم در اون باغ کوچیک رو وا کردم، دیدم صدای گریه شدید آیت الله العظمای بروجردی میاد. ترسیدم که چی براش اتفاق افتاده یا چه خبر ناگواری رو بهش دادن. گفت اومدم قبل از رفتنم یه فرش کهنه لب جو انداخته بودم، ایشون نشسته بود و داشت آب جوی رو که میرفت تماشا میکرد و زار زار گریه میکرد. اومدم سلام کردم، نشستم، عرض کردم چرا انقدر شدید گریه میکنین، چی شده؟ اشاره کردن به جوی آب، این شعر حافظ رو خوندن و به گریهشون ادامه دادن. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. گفت حاج ممدوسه این آبی که داره میره بر میگرده؟ گفتم نه آقا. فرمود 80 سال عمرم رفته بر میگرده. گفتم نه آقا، نه. گفت برای عمر رفتم دارم گریه میکنم که پروردگار یه بار عمر با آدم میده، تکرار نمیشه. و گریم از اینه که آیا من از این عمرم بهره درستی گرفتم یا عمر ضایع شد، تباه شد. یه حرف امیرالمؤمنین، الفکر یوجب الاعتبار، بر لب جوی نشینو گذر عمر ببین چقدر به سرعت میگذره، چقدر دوران بقا چو باد نوروز گذشت. روز و شب ما به مهنت و سوز گذشت. تا چشم نهادیم به هم صبح دمید، تا چشم گشودیم زهم روز گذشت. این درس. جوانی گفت با پیری دلاغاه که خمگشتی چه می جویی در این را، چی گم کردی به حالت خم داری را میری؟ جوانی گفت با پیری دلاغاه که خمگشتی چه می جویی در این را؟ جوابش گفت پیر خوش تکلم که ایام جوانی کردم گم. حتی میگن پیرمردو میبینی درس بگی که جوانی تو غنیمت بشماری، چون جوانی خیلی به سرعت رد میشه. خیلی جوانی که تموم میشه آدم میشه آفتاب لب پشته، اون به غروب نزدیک میشه عمر. چنین گفت روزی به پیری جوانی که چون است با پیریت زندگانی؟ بگفتش در این نامه حرفی است مبهم که معناش جز وقت پیری ندانی. جوانی نگه دار کین مرغ زیبا، نماند در این خانه استخوانی. چون من گنج خود رایگان دادم از کف، تو گر می توانی مده رایگانی. از آن برد گنج مرا، گنج عمرمو دزد گیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. خیلی خوب بیدار زندگی کردم. ممکنه شما عزیزانم از من سوال بکنید خود چی کار بکنیم عمرمون هدر نره، چه درسی بگیریم؟ دو تا درس. عمر رو هزینه دو تا کار بکنیم: عبادت الله، خدمت به خلق الله. همین. کار سوم دور ریختن عمره. کار سوم نابود کردن عمره. کار سوم ضایع کردن عمره. دو تا کار طبق آیات قرآن و روایات مردمون و زنمون. خانومان این استعداد و قدرت و خدا بهشون داده. تو سوره احزاب در آیه‌ای که اولش با این جمله شروع میشه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، شخصیت الهی خودشونو خانوما در این آیه ببینن. ببینم که خانومام به وزن مردان میتونن تمام عمر رو تبدیل به عبادت الله و خدمت به خلق الله کنن. عبادت الله منظور هزینه کردن عمر در نماز و روزه نیست، نه، هر کار مثبتی در اسلام عبادت الله، مطالعه، خوندن قرآن، فهمیدن قرآن. اولاد رو صالح تربیت کردن، شوهرداری خوب، خانه‌داری خوب، محبت، مهربانی، احسان، عبادت الله. خدمت به خلق الله هم پولی دارید، ارثی دارید، خرجی خونه اضافه اومده، از شوهر اجازه بگیرید به یتیم برسونید، ده تا با هم جمع بشیم سالی 10 تا جازیه برای یه خانواده یه آبرودار درست بکنین. شما برادران جمع بشین هفته یه بار 5 تا 5 تا به بیمارستان های همین شهر سر بزنید، ببینید کدوم بیمار از عهده پرداخت هزینه بیمارستان بر نمیاد. 5 تایتون کمک کنید هزینه بیمارستان رو بدید، ببینید کدوم خونه بنایش مونده، 80 متر خونه نمیتونن تمومش کنن، 5 تا 5 تا بشین تمومش کنید. ببینید کجا نیاز به پیچیدن نسخه است. هفته یه بار یه میلیون دو میلیون بدید به دکتر دواخونه، بگین این مریض اومد نسخه گذاشت رو میزت، گفتی نسخت آقا میشه 200 تومن، خانوم میشه 150 تومن، تا میبینی اخماش میره تو هم، منمن میکنه، معلوم میشه نداره، بهش بگو مشکلی نیست، من نسختو میدم انشالله که خدا لطف میکنه به تو به من. کار خیر در اسلام این دریا جلو پامون ریخته، ولی فکر تا حالا نکردیم که چگونه کار خیر بکنیم، فکر نکردیم که حالا 5 تا بشیم، 6 تا بشیم، هفته یه بار بریم پیش رئیس بانگ سلام کنیم، محبت کنیم، بهش بگیم که چند نفر 4 ماه 5 ماه قسطشون عقب افتاده، ما قسطشو میدیم، بهش محبت کن، بگو از برج دیگه تونستی قسطتو بیار بده، ممکنه کسی نده قسطتو که حالا مفت خودشم حساب نکنه. خدمت به خلق الله عبادت الله، یعنی آدم 70 سال عمرشو این گونه هزینه کنه، یقین بدانید، یقین طبق آیه 69 سوره نساء، این که میگم یقین بدونید، این یقین رو من از قرآن بهتون ارائه میکنم. و من یطع الله و رسول، این یطع الله و رسول عمقش عبادت الله و خدمت به خلق الله. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و صالحین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. 70-80 سال عمر در عبادت الله و خدمت به خلق الله هزینه بشه، بعد مردن با این چهار طایفه ما نشست و برخاست میکنیم تا ابد، با انبیا، با صدیقین، با صالحین، با شهدا، یعنی گواهان اعمال. حالا اگه عبادت الله نداشته باشم، خدمت به خلق الله، اون ور که میرم دیگه ناچار با نمرودیان و شدادیان و بنی امیه و بنی عباس و با همین حیوانات وحشی نجس باید نشست و برخاست بکنم. اونا هم عبادت نداشتن، خدمت نداشت. چه فرقیه بین من که امت پیغمبرم که عبادت و خدمت ندارم و یه فرد منی امیه یا یه فرد بیدین؟ چه فرقی؟ لکم ما کسبتم و لکم ما کسبو. چه فرقی؟ بین امت ها من فرقی نمیذارم. اونی که امتیاز عبادت الله و خدمت به خلق الله نداشته باشین، قیامت دستتون خالی. جوانی نگه دار، یه درس کین مرغ زیبا نماند در این خانه استخوانی. وجود مبارک کلینی، این انسان والا در جلد دهم دوره کتاب شریف کافی در به نام روزه کافی، روزه که این نامگذاری خود کلینیه، به معنی ذکر مصیبت نی، روزه یعنی باغ، گلستان، مثل خودش اسم جلد آخر کتابشو گذاشته روزه، به عربی به فارسی میشه گلستان. اونجا نقل میکنه، عجب روایتی واقعا. آدم اگه این روایات اهل بیت رو نبینه هیچی گیرش نمیاد، هیچ هیچ. امام باقر میگه کل شرق و برو، کل غرب و برو، دانش هدایتگر فقط پیش ماست. و الا امام باقر که میدونست شرق اینقدر روانکاو و روانشناس پیدا میکنه، غرب روانکاو و روانشناس پیدا میکنه، غرب و شرق اینقدر استاد پیدا میکنن، ولی میفرماید دانش مفید، دانش تربیت کننده، دانش آدم ساز پیش ماست. الان هم حرف امام ثابت شده، این همه اروپا و آمریکا دانشمند داره ولی آدم سازی نمی کنن. هر چی تربیت میشه گرگ و درنده و آدم کش، و بیان افغانستان 1,000,000 رو درو کنن، بیان عراق 1,000,000 خورده ای رو بکشن، تمامشون هم باسوادن، تمام افسران و سروانها و ارتشبودها و رؤسای ناتو همه دانشگاه دیدن و همه از گرگ بدترن. امام باقر میگه کجا میرین؟ شرقا، غربا، برید همه شرق و بگردید، برید همه غرب و بگردید، آدم سازی پیدا نمی کنید. مکتب سعادت بخش پیش ما اهل بیت، پیش دینهای دیگرم نیست، فقط پیش اهل بیت تو این کتاب روزه کافی. یه عده‌ای تو اتاق در محضر حضرت صادق نشسته بودن، یه نفر صحبت از ابوذر به میان آورد. یکی گفت آدم روزدار عجیبی بود، یکی گفت نمازخون عجیبی بود، یکی گفت زبان امر به معروفش بی نظیر بود، یکی گفت بسیار آدم زاهدی بود. تا ساکت شدن هر کسی یه جور تعریف کرد، امام صادق هم سکوت بود، فقط تعریف ها رو گوش می داد. تعریف ها که تموم شد، یک کسی به امام صادق گفت یبن رسول الله، شما درباره ابوذر نظری ندارین؟ فرمود چرا؟ گفتن نظرتونو می فرمین؟ اینجوری نظر دادن، کانه اکثر عبادت ابیذر از تفکر و اعتبار، بیشترین عبادت دوره عمر ابوذر اندیشه کردن و درس گرفتن از کل جریانات اجتماع و جریانات هستی. این ابوذر. ما فکر میکنیم یه آدم متدین پابرهنه کتک خورده از حکومت زمانش، فقیر و بیچاره تبعیدی. اما ببینید امام صادق حقیقت ابوذر رو چگونه بیان میکنن. کان اکثر عبادت ابیذر از تفکر و اعتبار، بیشترین عبادت ابوذر اندیشه کردن در تمام جریانات و درس گرفتن بود که شد ابوذر، نه با زهد ابوذر شد، نه با فقر ابوذر شد، نه با تبعید ابوذر شد. اطبا میگن بچه شیش ماه رو شیش ماهگیش که تمام شد غیر شیر گاهیم یه مقدار کم آب بهش بدیم. من یادم بچه بودم، تو خانوادمون اونایی که بچه شیش ماه داشتن میدونستن بچه با ظرف، با لیوان، با استکان نمیتونه آب بخوره، یه مقدار آب تو نلبیکی میریختن، یه پنبه تمیز رو نمدار میکردن، به لب بچه میکشیدن. مردم کوفه از تمام فرات این بچه شیش ماه چقدر آب میخواست. ابی عبدالله یه استکان آب نمیخواست، یه ظرف آب نمیخواست. اگه تای یه ظرف 10-20 قطر آب میدادین به ابی عبدالله، به لب بچهش میکشی، سیرابش میکرد. داره با مردم حرف میزنه، اما ترمونه اویت لذاعتشون. بچه‌مو نمی‌بینید مثل ماهی از آب بیرون افتاده، داره لب به هم می‌زنه از تشنگی. پدر مشغول حرف بود. یه مرتبه دید بچه تو آغوشش داره دست و پا میزنه. من این جمله رو از کتب اهل سنت نقل میکنم، از نوشته های سبط ابن جوزی. میگه وقتی بچه به شدت لرزید، ابی عبدالله برگشت، دید سر بریده بچه رو خاک افتاده. معلومه تیر سه شعبه تو گلو نمیمونه، اونم گلوی بچه شیش ماه. بچه خون آلودشو بغل گرفت برگرد. اولین کسی که از خیمه اومد بیرون خواهرش زینب بود. هم بچه رو داد به زینب، خودش رو زمین نشست. خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن. خدایا این شهید شیش ماه رو ذخیره قیامت من قرار بده. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم اهلک اعداءنا و اشف مرضانا، اید و احفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا،